سلام و درود به شنوندگان همیشه همراه در عمق. من منصور براتی هستم و این 228مین شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. در سالهای اخیر میان ریاض و ابوظبی که سابقه اتحاد دارند اختلافاتی در پرونده های منطقه‌ای ایجاد شده. در این شماره از پادکست در عمق با همراهی آقای محمد بیات، کارشناس مسائل خاورمیانه، این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. بنابراین موضوع این شماره عبارت از عربستان سعودی و امارات، از اتحاد تا رقابت. در این مورد 3 سوال داریم. 1. آیا روایتی که از رقابت عربستان سعودی و امارات متحده عربی در حال شکل گیریه واقعیت داره یا برساخته رسانه هاست؟ 2. پرونده های اصلی اختلافی بین این دو کشور کدوم ها هستند؟ و 3. اینکه آیا رقابت بین این دو کشور برای ایران واجد فرصت و تهدیدهای مشخصی هم هست یا اثری نداره؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته و عزیز پادکست در عمق. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه فرصتی فراهم شد تا در مورد جدیدترین تحولات روز منطقه و محیط بین المللی بتونیم چند دقیقه صحبت بکنیم. ببینید، در پاسخ به سوال نخست شما باید بنده به این نکته اشاره بکنم که اساساً نوع نگاه به منطقه جنوب خلیج فارس، یعنی اعضای شورای همکاری خلیج فارس، در کشور ما شاید بعضا نگاه ساده انگارانه‌ای باشه. یعنی تصور کلی این باشه که رئیس اون منطقه پادشاهی عربی سعودیه و باقی بازیگران صرفا در نقش پشتیبان، حامی یا دنبال روی ریاض حرکت میکنند. اما تصویر شاید دقیق تر که به من یک نوع پیچیدگی از دینامیک های قدرت در منطقه جی سی سی نشون میده، این نکته رو یادآور میکنه که به هر ترتیب استقلال حاکمیت های سیاسی، منافع متفاوت، متضاد و گاهن همپوشان باعث میشه که رفتار قدرت ها شکل بگیره. نزدیکی ژئوپلیتیکی، میزان جمعیت و قدرت سیاسی و اساساً نوع روابطی که هر کدام از این بازیگرها با کشورهای حوزه شمال یعنی متروپول و بازیگرهای مهم منطقه‌ای دارن باعث میشه که وزن، جایگاه و نفوذ خاص خودشونو داشته باشن. در 2 دهه اخیر اتفاق مهمی که در منطقه ما رخ داده این بوده که امارات عربی متحده به عنوان یک امارت نشین تازه تأسیس که عمر زیادی هم از شکل گیری و اعلام موجودیتش نمیگذره، تونسته با دنبال کردن سیاست‌های باز اقتصادی، جذب حداکثر سرمایه خارجی، دنبال کردن سیاست موازنه مثبت در حوزه سیاست خارجی و در نهایت تأکید بر روی ایجاد وابستگی متقابل با بازیگرهای مختلف، یک نوع زمینه اصطلاحاً افزایش وزن و قدرت ژئوپلیتیکی رو برای خودش به وجود بیاره. بر همین اساس بعضا ما میبینیم که در متون غربی که در اندیشکده‌ها یا خبرگزاری‌های جریان اصلی منتشر میشه، از این دولت به مانند اسرائیل به عنوان یک دولت اسپارتی نام میبره. در کنار اون، خب ما پادشاهی عربی سعودی رو داریم که خب خاندان آل سعود بر امورات اون حاکمه. سال هاست که به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت نقش کلیدی در بازارهای انرژی و زنجیرهای تامین ارزش داره بازی میکنه و یکی از متحدهای قدیمی و کلاسیک بلوک غرب محسوب میشه. بعد از قدرتگیری محمد بن سلمان در عربستان سعودی، خب ابتداعا ما در سالهای اولیه شاهد این بودیم که یک نوع سیاست رئالیسم تهاجمی در دستور کار قرار گرفته بود. افزایش تنش با ایران، افزایش تنش با ترکیه، جنگ 8 ساله با یمن. خب محمد بن سلمان از یک جایی به بعد که نقطه عطف شما میتونیم ماجرای قتل جمال خاشقچی بدونیم، تصمیم گرفت که اصطلاحاً دست فرمون سیاست خارجی سعودی رو تغییر بده و با انتشار سند توسعه بی سی یک تصویر جدیدی سعی کنه از عربستان سعودی به جهان نشون بده. در این تصویر جدید عربستان از یک بازیگر سنتی محافظه‌کار صرفاً فروشنده نفت در بلوک غرب تبدیل شد به یک بازیگر توسعه‌گرا متمرکز بر متنوع‌سازی اقتصادی، بازیگری که به موازنه مثبت و کنترل تنش و ترک تخاصم معتقده و تونست از این طریق وزن خودش رو در جهان ارتقا بده. وجود این دولت در پرونده‌های مهمی مثل مناقشه سودان، جنگ اوکراین و پرونده جنگ غزه نشان دهنده اثرات این سیاست جدیده. خب در دوران جدید محمد بن زاید و دوست خودش لزوماً نمیدونه، بلکه رقیبی میدونه که خیلی سالها زودتر این مسیر رو آغاز کرده و تونسته امتیازهایی به دست بیاره که در نگاه سعودی لایقش نبوده و این امتیازات اتفاقا باید به عربستان سعودی میرسیده. به عنوان مثال ما شاهد این هستیم که سعودی ها این ضرب العجل رو اعلام کردن که برندهای خارجی باید دفتر مرکزی خودشون رو یا در ریاض مستقر کنن یا اینکه به هر ترتیب هر چه سریعتر دبی و ابوظبی و سایر امارات متحده عربی رو ترک بکنن. خب چنین ضرب العجلی نشون دهنده نوع نگاه سعودی به امارات، یعنی داره میگه که من به عنوان مهمترین بازیگر این منطقه باید میزبان این دفاتر برندهای مهم وابسته به شرکت‌های چند ملیتی باشم و تو در این جایگاه نیستی و بیشتر از حد و اندازت تونستی از این بازار سهم به دست بیاری. بر همین اساس بنده نه معتقد به دوستی مطلق و نه معتقد به تخاصم خیلی شدید هستم بین ابوظبی و ریاض، بلکه معتقدم که یک نوع روابط عملگرایانه مبتنی بر سود مشترک، کنترل تنش و گاهن رقابت‌های سخت ژئوپلیتیک اقتصادی در میان این دو کشور جریان داره و در پاسخ به سوال شما باید بگم بله، اون چیزی که واقعا میان ابوظبی و ریاض هست یک رقابت واقعی و لزوماً برساخت رسانه‌ای نیست. خب ببینید، در پاسخ به سوال دوم شما بنده باید به این موضوع اشاره بکنم که رقابت میان پادشاهی عربی سعودی و امارات عربی متحده در دو حوزه اقتصادی و ژئوپلیتیکی تقسیم میشه. اگر ما بخوایم بر روی مسئله رقابت ژئوپلیتیکی فوکوس و تمرکز داشته باشیم، ما شاهد این هستیم که بعد از امضای پیمان ابراهیم توسط اماراتی ها، این کشور اسپارتی به تدریج از سعودی فاصله گرفت و به اسرائیلی ها نزدیکتر شد. دلیل اون هم ما میتونیم نوع مکمل بودن نقش‌آفرینی این دو بازیگر در تحولات منطقه منا ارزیابی بکنیم. اماراتی‌ها به عنوان یک غول اقتصادی که به اصطلاحاً زنجیره‌های تأمین ارزش جهانی متصلن، با کشورهای متروپول رابطه خوبی دارن، امروز حتی با قدرت‌های عضو بریکس مثل چین، روسیه، هند، آفریقای جنوبی و برزیل و حتی قدرت‌هایی که در مرحله بعدی قرار میگیرن مثلا ایران و شاید آرژانتین رابطه خوبی برقرار کردن و از این نظر بازوی مالی شاید حوزه متروپول در منطقه محسوب میشن. از سوی دیگر اسرائیل هم به عنوان یک بازیگر نظامی امنیتی بزرگ به یک شکلی تبدیل به محل ورود تسلیحات و فناوری‌های روز آمریکا و جهان غرب به منطقه ما شده و قصد داره که هژمونی نظامی خودش رو بر منطقه ما گسترش بده و تثبیت بکنه. بر همین اساس ما شاهد این هستیم که به عنوان مثال در پرونده‌هایی مثل یمن، سومالیلند، سودان، جنگ داخلی لیبی و مواردی از این دست رقابتی جدی میان این دو بازیگر جریان داره. به عنوان مثال اماراتی ها و اسرائیل برای خودشون منافع مشترکی در جبهه یمن تعریف کردن. به این معنا که اماراتی ها قصد دارن با کمک به شورای انتقالی جنوب حزب اخوانی اصلاح رو تضعیف بکنن، جلوی تثبیت و تقویت حاکمیت مستقر در معرب رو بگیرن و در نهایت بتونن از طریق تسلط بر سواحل جنوبی یمن، یکی از مناطق مهم در منطقه اصطلاحاً شمال اقیانوس هند، رو بهش مسلط بشن. همزمان ما میبینیم که نیروهای اماراتی و اسرائیلی در مجمع الجزایر استراتژیک سقطرا هم حضور دارن، همون جایی که امروز محل حضور دستگاه‌های شنود اطلاعاتی اسرائیل، گاهن ناوگروه‌های آمریکا اونجا مستقر میشن و خب این نشون دهنده اوج هماهنگی میان این دو بازیگره. در تحولات سودان و سومالیلند هم همین موضوع قابل مشاهده است. شرکت اماراتی دی پی ورد به عنوان یک شرکت اپراتوری در حوزه بنادر خیلی سعی داره که بتونه بر روی بنادر اصطلاحاً حاضر در زنجیره‌های تامین ارزش جهانی، حالا چه در بی آر آی باشن، چه در آی ام اک باشن، چه در کوریدور شمال جنوب باشن، وزن خودشو در مناسبات ژئوپلیتیکی افزایش بده. خب این در راستای منافع اسرائیل هم هست، یعنی به این معنا که هر جا که اسرائیلی‌ها بتونن حضور و نفوذ پیدا بکنن، اماراتی ها هستن و بالعکس. و این موضوع یک بلوک متحد و منسجم امنیتی اقتصادی تشکیل میده که لزوماً همراستا با منافع سعودی نیست. شاید به همین دلیلی که ما در دو سال اخیر به خصوص شاهد نزدیکی بیش از پیش ریاض تهران به همدیگه هستیم، یعنی میبینیم که مثلا در بحران سوداد موازن نزدیک به هم دارن، در یمن به هم بسیار نزدیکتر شدن، در مسئله سومالیلند همینطور، و در مسائل جاری در غزه هم ما شاهد این هستیم که ایران و سعودی تقریبا مواضع مشابهی دارن، و در مورد استقرار حاکمیت فلسطینی در این باریکه و در نهایت تشکیل دولت فلسطین نظر مخالفی یا متفاوت زیاد با همدیگه ندارن و گاهن حتی نقش مکمل نظامی سیاسی هم بازی میکنن. بنابراین اون چیزی که ما باید بهش تمرکز بکنیم این که این اصل این موضوع دارای اصالت این رقابت ها وجود داره و بر اساس تغییرات جدیدیه که در منطقه شکل گرفته، یعنی موضوع غیر قابل انکاره و ما باید حتما بهش توجه داشته باشیم. ببینید، خب قطعاً در این رقابتی که میان عربستان سعودی و امارات جریان داره، منافعی هم برای جمهوری اسلامی ایران وجود داره. خب لازمه بهره برداری از این شکاف‌ها ابتداءً رصد و تسلط کامل بر تمام مسائل جاری در منطقه و حتی رقابت‌های بین‌المللیه. اینکه ما بدونیم دقیقاً دو طرف چه نوع نگاهی به هم دارن، کجاها با هم اختلاف دارن، کجاها با هم امکان همکاری دارن و کجاها به مرز تخاصم میرسن. امروز در منطقه خاورمیانه ما چیزی به نام رقابت‌های دائمی نداریم، همان گونه که اتحادهای دائمی نداریم، همان گونه که دشمنی‌های دائمی نداریم. بر همین اساس امروز یک دریچه فرصتی باز شده برای اینکه تهران بتونه با ریاض منافع مشترکی در پرونده های یاد شده، چه در فلسطین، چه در شمال یا شاخ آفریقا و چه در یمن، تعریف بکنه. این منافع مشترک به دو طرف کمک میکنه که به عنوان دو تولید کننده اصلی بازار انرژی بتونن با همدیگه منافع ژئوپلیتیکی هم تعریف بکنن. این نزدیک شدن ها و این اقدامات گام به گام به سمت همدیگه میتونه در آینده کوتاه مدت و میان مدت زمینه وابستگی متقابل تهران ریاض هم فراهم بکنه. به عنوان مثال ما میتونیم بخشی از شبکه خنثی‌سازی تحریم خودمونو از امارات خارج بکنیم که امروز توی بخش رسمی و غیر رسمی نزدیک به 40% و اونو بخشیشو ببریم مثلا در پادشاهی عربی سعودی و البته سایر بازیگرهای منطقه‌ای. حتی میتونیم به این فکر بکنیم که روزی با مصر این کار رو انجام بدیم. به هر ترتیب قرار نیست که فضای حاکم بر منطقه متسلب بمونه و ما آری از هر نوع آینده نگری سیاسی و تعریف منافع مشترک با بازیگرهای مهم باشیم. بر همین اساس این اقداماتی که امروز جریان داره میتونه نه تنها سوء تفاهم‌های میان دو دولت رو کم بکنه، بلکه میتونه زمینه‌ساز این باشه که در آینده نزدیک ما بتونیم به سمت وابستگی متقابل اقتصادی هم با سعودی حرکت بکنیم. در این حال این شکاف ها به ایران هم فرصت میده که بتونه نوع رفتارش رو با اماراتی ها هم تنظیم بکنه. ابوظبی در سالهای اخیر به ویژه بعد از تشدید تحریم های غرب علیه ایران سعی کرده که با استفاده از اهرم های اقتصادی یک نوع اصطلاحاً ابزار فشار علیه ایران ایجاد بکنه و حتی در رقابت های ژئوپلیتیکی هم از اون استفاده بکنه و هر وقت احساس کرد که میتونه به ایران فشار بیاره با هماهنگی افق به این سمت حرکت بکنه. این نزدیکی میان تهران و ریاض این ابزار جدید رو در اختیار ایران قرار میده که حالا ما به اماراتی ها بگیم که اگر قرار باشه که شما اقداماتی علیه ما انجام بدید، ما هم ابزارهایی برای کنترل رفتار شما داریم در ائتلاف با سعودی یا سایر بازیگرهای منطقه‌ای. بنابراین حرکت به این سمت لازمش هوشیاری، رصد مستمر، برآورد صحیح و در آخر ارائه ابتکارهایی که ما از این طریق بتونیم منافع خودمون رو در شکافهای میان عربستان سعودی و امارات عربی متحده تامین بکنیم. خیلی ممنونم بابت فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 228مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز یک شنبه 19 بهمن 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع عربستان سعودی و امارات از اتحاد تا رقابت اختصاص داره. در این شماره با آقای محمد بیات، کارشناس مسائل خاورمیانه همراه بودیم. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان رو ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز دوشنبه 20 بهمن منتشر میشه، خدا